بسم الله الرحمن الرحیم. حقه همیشه کلامی مرحله دوم، جلسه 22، 10/8/1401.
یه چند لحظه من دو تا افکت درست کنم. لاهره بالعالمین صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات اللهم اخرجنی من الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلمک برحمتک یا ارحم الراحمین. این چرخه به این مقصود داره مطرح میشه که ما پدیده های اجتماعی رو، یعنی مقوله تغییر فرهنگ رو، یه مقدار عمیق‌تر و واقعی‌تر ببینیم، ولو مثلا یه بازه زمانی زیادی رو میده یا نشون میده، یا مثلا یه الزامات سختی برای ما داره، این که این عناصر باید به هم دست بدن و الان اینجور نیست. رهبری انقلاب عاقله باید باهاش دست بده و عاقله باید به این صحنه، حالا تا اگه عاقله باشه این مسئله سوم پدید میاد، ولی خب عاقله موظف ایده مادر رو پدید بیاره که چلا بحث خواهیم کرد. ایده مادر باید مجموعه تبلیغی دست بدن، گفتمان پایه رو پدید بیارن، بعد خوب میشه طراحی راه بردی کرد و اون بوی پیشرفت فهمیده نمیشه. اینا حالا سر فرصت عرض خواهم کرد. بدون این اتمسفر مشترک بچه ها خیلی واگرایی دارن تولید میکنن برنامه ریزان ما، و شما این واگرایی رو نمیتونید با دو سه تا قانون چیز کنید. اون بنده خدا نخبه است، اون بنده خدا خودش سوز داره، دقت میکنید، ادبیات درست میکنه برای خودش، اصلا یه اوضاعیه، یعنی اون چتر معنوی و معنایی حاکم روی بالا سر نخبگان و افسران جبهه انقلاب خیلی چتر شرقم بلغمیه. لذا اون گفتمان پایه اگر پدید بیاد، بعدش طرحهای راه بردی دیگه ملسه و حتی بحث الگوی پیشرفت فرهنگی واقعا جواب میده. گفتمان پیامبر از اون باید شکل بگیره، یعنی اگر الگو پیشرفت بحث بشه، طرحهای راه بردی تدوین بشه، دیگه همه اینا رو باید تبدیل به گفتمان کرد، گفتمان قیام فرهنگی، و بعد از اون قیام اتفاق بیفته، نخبگان متولیان متدینان. و اینجاست که وقت نقش آفرینی حلقای میانی راهبر فرهنگه که الحمدلله بهش توجه شده و ما باید اگه تونستیم یه خود پرمعناترش بکنیم. اینجاها خیلی بحثای قشنگ و جالبی داره و البته خب بحث ما نیست الان، ولی اگر واقعا بنا بود بهش بپردازیم، کلی آدم باید می آوردیم می دیدیم، کلی کسانی که مدیران حلقه های میانی راهبر فرهنگ هستن و باید ما می آوردیم می دیدیم یا می رفتیم می دیدیمشون. خب و بحث نهم هم که انجام کار فرهنگی است، کل این اسکاتران باید مشغول کار فرهنگی بشن، یعنی کار فرهنگی هایی که انجام میشه نظم و نسق خوبی پیدا میکنه. همونطور که گفته شد در کنارش باید صحبت از نهضت کادرسازی کرد، ما مشخصا واقعا در فکر کادرسازی باشیم، در امتداد اون به اصطلاح علوم فرهنگی باید خلق بشه و در امتداد اون روایت پیشرفت. عالی است اگر این اتفاقات انشاءالله بیفته. تو درباره عنصر اول این اون سرخطا رو مرور میکنم که از رهگذر تکرار ما به یه انس بالا برسیم. گفتیم نظریه حاکمیت نوین اینجا مطرحه، واقعا امام یه نظریه حاکمیت جدیدی آورده، حاکمیت الله در قدسی و ولایت امام معصوم پدیده طبیعی است در نظام ربوبی، در نظام توحیدی، چون ما قائل به انسان کامل هستیم و انسان کامل نقش داره توی هستی، غیر از نقشای تکوینی نقشای در حوزه اراده های بشر داره. ولایت فقیه نازله ولایت امام معصومه و پرمعناست. این حدی که میدونیم کمه. نخبه گرایی پدیده فطری و طبیعی تلقی میشه در نظام فکری شیعه و نهایتا امامت امت به عمیق‌ترین و صمیمی‌ترین و گسترده‌ترین و واقعی‌ترین شکل تو فرهنگ شیعه مطرح میشه. ما اینجا از ظرفیت نگاه قدسی استفاده میکنیم و عرض هم شد که این بحثا رو ما داریم مطرح میکنیم تا مرور عقایدی اتفاق بیفته یواش یواش باور شکل بگیره. ما حالا خیلی گذراست بحثمون، ولی خب ما این باور رو واقعا احتیاج داریم. رسیدیم به عنصر دوم که عاقله فرهنگ بود و به هر حال گفته شد که ما به خاطر نبودن این چه خسارت هایی میکنیم که ازش میگذرم و اشکالی هم نمیدیدیم در این که این رو به اصطلاح با یه نگاه سختگیرانه انتخاب بکنیم. بر رسیدیم به سرفصل تعریف عاقله فرهنگ. گفته شد که این قوم بر سر لحظه ها و فرصت های تاریخی ما نیستن، اونها رو میبینن و برایش عمیق‌ترین و اصیل‌ترین تدبیرها رو میکنن. الان این آرامش در ما نیست که ما احساس آرامش بکنیم. که الان ببینید شما واقعا دغدغه دارید که اربعین رو کسی میبینه یا نمیبینه، فقط میدونید که آقای پناهیان یه مقداری از یه جدی گرفته دیگه، نخبگان منظوره ها میبینن یا نمیبینن، چرا دعوت شدن، اومدن چند تا سخنرانی کردن و اینها خوب بود، ولی همون که خوب بوده داریم میگیم خوب بود. این که رها شد خوب نیست. ظرفیتی به نام اربعین چند تا پژوهشگاه ما باید دائما باش مشغول باشه. خب اینجوری نیست دیگه، پژوهشگاه های ما که اینجوری شکل نمیگیرن اصلا. فلذا این قوم که بر سر لحظه ها و فرصت های تاریخی ما بیستند کلن موجود نیست. اینها باید خلق ایده بکنن که این اوصاف رو باید داشته باشن و خب اینا نکته هایی بود که گفتیم و حدیث بله بفرم.
من رفقا احساس میکنم که دیروز چیز بود، به نظرم یک نوع تعریف برای عاقله فرهنگ اونه که تو اون موقف تمدنی بتونه اون آتش عصر و مصری رو پاسخ بده. من فکر میکنم که حالا عاقله فرهنگ شاید نباشه، ولی بالاخره اون چیزی که دارم میخوام بگم مستاقن، ولی شاید عاقله انقلاب باشه. یعنی مثلا شورای انقلاب بر این اساس که آقا یک قانونی از آبگیر عقلانیت انقلاب اسلامی بود تو جام شهرین تحریک بود نشهری بشت نغیر وزارک، یه قانونی از آبگیر عقلانیت انقلابی بود که بتونه انقلاب رو تو اون برهه حساسش مدیریت بکن. یا مجلس تدوین قانون اساسی بالاخره یک عقلهی بود برای انقلاب که بتونه تو اون فر اون مختصات زمانی مکانی اون آتش عصری که یک قانون اساسی رو تدوین بکنه، این شاید بشه مثلا رقیقه ای رو، اگر که با همه این توصیفات و مواصفات نبوده بالاخره رقیقه ای از عاقله بوده برای انقلاب اسلام. به نظر میسه بعد از رحلت حضرت امام هم حضرت آقا تو دو سه تا دستفرمون نهادسازی این رو دنبال میکردند. یعنی یک زاویه خود مجموع تشخیصه، البته من مجموع تشخیص رو یه تقریری برمیگردونم به دستفرمون های هاشمی فیروزاد، یه فضا هم خب اون فضاییه که حضرت آقا توی شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی حالا اون سخنرانی هاشون توی دهه 70 عجیب و غریبه توی دیدار با شورای انقلاب فرهنگی، انگار اینجا رو یک قرارگاه مرکزی میخوان که متاسفانه حالا با مشغله ها و همه کاستی ها اون اتفاق نمیاد و یا خودت و همون دیدار
خبرگان
بله خبرگان که حالا 36-96 به نظر میرسه که اینجور مطالبه ای از خبرگان دارن که آقای خبرگان شما بیایید و توی یه موقف استراتژیک این شکلی بنشینید، یعنی به خود تلاش های متعددی از ادعا کردن
بعد هم هیئت های اندیشه برزه اینا رو من آوردم جلوتر آوردم، یعنی در واقع چی میگم تکاپوی حضرت آقا رو تفلی باور کنید قشنگ تو دلم میخونه تفلی دست و پایی که میزنه عقل درست کنه برای کشور کاملا اینجوری میفهم دست و پا میزنه عقل درست کنه برای کشور اونو یه روایتی میکنه هستش تو اسلام به چلوی هست و همونطور که فهم خیلی خوب ایشون تلاشش رو کرده دیگه عنوان ها رو گفته عنوان ها رو فراموش نمی کنه، یعنی مثلا سمتی به مجمع بده سمتی به چیز اینا رو خودشون فراموش نمی کنه، ولی خب معلومه دیگه هم دیگه نگاه می کنه با دستای آویزان خب نگاه می کنه مثلا. خب این چه کار داره چه کار و واقعا آدم می صحنه نگاه کنه متوجه میشه که حتما کار به انقلاب می کشه، این آدم ناراضیه مثل این حاله یه آدم ناراضی آخرش کار دست انقلاب میداد، واقعا هم کار دست انقلاب داده، یعنی اینا آدم نگاه بکنه متوجه میشه تو بیانیه یه اتفاق داره میفته و الا مثلا بیانیه خرموشد من موازم رفری عالی مثلا عمده اینجوری هم دیگه، ولی اونهایی که این پویش هایشون رو میبینن متوجه میشن این آدم داره کار دست انقلاب میده که خود انقلاب خود انقلاب و بعد فلزا ما اینا رو که ببینیم میرسیم یه مقدار تز عاقله رو گام دومیش میکنه، یعنی از این الگوهای کتاب ها میخواستن ظرف عاقله باشه و نشده در واقع ما هم عبور میکنیم میرسیم به گام دوم، اینا همه پویش های گام اول بود و وقتی که به گام دوم برسید اساساً الگوی عاقله که معناشو فهمیدیم مراد ازش رو فهمیدیم الگوی عاقله باید عوض بشه، الگوی گام دومی پیشنهاد میشه، این انشالله ما باردش بشه. خیلی ممنون و متشکرم. حدیث رو هم نگاه کنیم. قال الامام الصادق علیه السلام لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابداً ولا يستيقن ان الباطل حق ابدا، دل هرگز به باطل بودن حقی یا حق بودن باطلی یقین نمی کند. این خیلی خیلی معنی عمیقی داره بچه‌ها، میدونید یعنی چی؟ یعنی شما باوری غیر از حق پیدا بکنید این باور عمق نداره، یعنی شما در غیر فرهنگ دینی انسان موقن نمیتونی تعبیر کنید. خیلی تهاجمی این بحثا، خیلی خیلی تهاجمی باید کنید.
تعبیر دیگه نیست
از
امنال باطل کامل زهوق
ها. آره دیگه زهوق تو سینه انسان ها زهوق، یعنی ریشه نداره، ریشه انسانی نه، انسان باید نگرد داره دیگه. ریشه انسانی نه، خیلی خیلی تهاجمیه بچه‌ها، یعنی یه فصل بسیار تابناک از کلام اسلام است. اینکه کلاً بحث حق خیلی توش گفتنی زیاد که الحق مؤتلف الاجزاء و متحد الارکان، حق هیچ جای ما بعد الحق الا الذل، حق هیچ جای غیر از محضر اهل بیت نیست و علیون مع الحق، الحق مع علی، درسته؟ و و و و اصلا یه داستانیه، یکی از فصول مشبع و جزء فصول اولیه کلام اسلامی است و این حدیث هم که خیلی خوشگل داره بیان میکنه دل هیچ موقع این دو غلط رو نمی کنه، باطل رو حق نمی گیره یقین نمی کنه و حق رو باطل نمی گیره یقین نمی کنه. حالا پیام فرهنگیش چیه؟ این که آقا روی این سرمایه کار این باور نکرد، میگیم بابا الان 100 تا فیلم بهش نشون داد. این میگه نه. یه نکته رو اگه غربیه میدونست پوست تو رو کنده بودن. ولی تو میدونی ازش استفاده نمی کنی. این وارد قلب کسی نشد. قلب خطا نمی کنی. نه قلب خطا نمی کنی. کسی هم که به مرحله شکوفایی قلب برسه مرحله عصمت میرسه. از کردم عصمت حالا روش نمیگن، میگن حفظ. عصمت میگن ولی موقعی که میخوان جمع ببندن واژه عصمت رو بر میگنن، میگن حفظ. خب یکی از مسئله یادتون هستش گفتیم که حضرت آقا اون تیمی که مثلا دور حضرت آقا جمع شدن به شدت فریخته بودن و کاملا حالا تعبیر خوبی مثل گربه بالا سر چیز بودن، انقلاب بودن، کاملا مراقب تمام جوانبش بودن، طوری که حضرت امام خودشون میفرمان که من توی نجف که بحثای چیز رو میگفتم، بحثای اجتماعی میگفتم، طلبای نجف رو از این حرفا نشیده بودن، چشمشون گرد شد. بهشون میگفتم اینقدر من تکرار میکنم تا براتون عادی بشه. من الان این حرفا رو اینقدر توی قم برای یه تعدادی از شاگردام زدم که اینا دیگه نرخ شاه عباسیه براشون. عادیه براشون. اینا اصلا اینجاها نیستن. خیلی از این جلوترن. بعد میگه که اینها اینقدر الان پخته هستن که اگر دور هم جمع شن یه تصمیم بگیرن من بدون اینکه مفاد اون تصمیم رو بدونم امضا میکنم. اینجوری یعنی ایشون احساس میکرد که کار کردن، چی که نبوده کار کردن. بعد حالا این قسمت از منشور روحانیت خیلی خوشمزه میشه. یکی از مسائل که باید برای طلاب جوان تصمیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران با نفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد عده‌ای کمر همت بسته‌اند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتن. اوضاع مثل امروز نبود. هر کس صد در خیلی تعبیر قشنگه. این جزء اوصاف عاقل است. هر کس صد در صد معتقد به مبارزه نبود. هر کس صد در صد معتقد به فرهنگ و عاقله فرهنگ نباشد، یعنی عقل ورزی برای پیشرفت فرهنگ نباشد، نبود، زیر فشارها و تهدیدهای مقدس نماها از میدان به در میرد. واقعا روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون میگریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی میخواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده‌ای روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده‌ای وابسته که چهرهشان بعد از پیروزی روشن گشت مسیر این خیانت بزرگ را هموار می‌نمود. این هم نحوه زج کشیدن عاقل است. خب فرهنگ که جوهری ترین و انسانی ترین عنصر این انقلاب است بدون این حال و بدون چنین حضوری به مرز تعالی نمیتونه برسه. بلای سهلنگاری متاسفانه الان گریبان ماریه. ما سهلنگی شدیم و عافیت طلبانه امید میبندیم با همین ساز و کارهای پر از نقص حوائج عمیق انقلاب برآورده خواهد شد. اینجاست که دقیقا باید گفت زهی خیال باطل که خود رو به اون آویخته. سامان جوهره میخواد. اگه میخواد سامان بدید جوهرهی باید در کار بیارید که بتونید سامان بدید. سامان واقعی حوزه فرهنگ به جوهره‌های چند و از جمله به شکل‌گیری این عاقله که خود یک پدیده اجتماعی است و بریده از محیط نیست بستگی دارد. و این عاقله با این مدل‌های اتاق فکر و فلان بهمان فرقش اینه. ببینید عقل چه جور پیکر وصله. خب این اتاق فکری که برای سازمان‌ها می‌ذارن هم اتاق فکره، یعنی اونا خودشون می‌خوان مسخره بکنن آدرس توالت رو میدن، میگن که اونجا اتاق فکر، دو تا ساختمون داره، اتاق فکر، اتاق فکر، اون یک شده. اون چون میگن منفصلن کلن از سازمان، میگن اونجا پیپر تولید میکنیم و اینا، بعد همشن پولمون رو میگیریم همونطور سرمون نزیم پایین مثل برایی میریم خونه، کسی تحویل نمیگیره ما رو. بعد الگوهاشون هی عوض میکنن، هی عوض میکنن، هی نمیشه اصلا، نمیچسبن به چیز، به متن. این معضل قطعی و 100% تمام متافق شد. دقت میکنیم و اینو باید توجه کرد. ما به اتاق فکر یا به اندیشکده اشاره نمی کنیم. تا اندیشکده هم واقعا سودمندن، ولی ما به اون اشاره نمی کنیم. ما به عاقله داریم اشاره می کنیم. این نحوه پیوند ضروریست. الان شما یه خورده تخبیر ذهنی داشته باشید اول صبح، اصلا صبحتون شروع نمیشه، اصلا سیستم اصلا چیز نمی کنه. در غیر این صورت حوزه فرهنگ به انسجام و هماوایی و بهینگی نخواهد رسید و هیچ اتفاق مهمی از جنس تحول در این کشور رخ نخواهد. یکی از مشکلات عرصه فرهنگ ما این است که خود متولیان عرصه فرهنگ از کردنم خدمتون، من زیاد این رو تکرار خواهم کرد، درسته یادتونه گفتم من این رو زیاد تکرار خواهم کرد، برای این که اون قبحش زنده بشه، قبح این مسئله و زنده بشه، نه با اون مسئله به شدت مسئله منکریه و باش کنار من. یکی از مشکلات عرصه فرهنگ ما این است که خود متولیان عرصه فرهنگ، اصلا طرف تاجره بالا سر عرصه فرهنگ، یعنی سریع از سر و صورت و عمامه و اینا چهش میفته به جیبای فرهنگ، مثلا با این میشه پول درآورد. باز آقا یه چیزی گفتن تواصی زنجیری تواصی باش چی میشه پول درآورد. بعد مثلا همین، یا مثلا دیگه چی زمین جمع کنه، زمین بفروشه، چیکار بکنه. خیرخواه ها، خیرخواه اصلا این قسمت شما این کاری نمیده، آیا اصلا به عرصه فرهنگ ربطی نداره، اصلا نخبگی میاد طرف این آدم مایوس میشه برمیگرد میره خونش و به فرهنگ به چشم همه چیز نگاه نمی کنن. لذا امور سیاست و اقتصاد ذهنشان را طوری مشغول می کنند که دیگر در اندیشه ها و ایده هایشان نمی توان قوت پایگاه فرهنگ را وسط کرد. مشغولند، شاید گرم و گاه با تعصب با مسائل فرهنگی برخورد می کنند، ولی اینطور نیست که ظرفیت های عظیم فرهنگ را برای حل مسائل جهان به صورت ملموسی ببینند. درک درست و عمیق جای بفهم بچه ها ببین، ما اصلا تا اما ها می داریم سرمون می شون کارشناس فرهنگی، واقعا خودمون هم اینجوری فکر می کنیم و ما هم به عنوان کارشناس فرهنگی دعوت میکنیم برابر. آقا مگه مسخره بازی هست فرهنگ؟ طرف میبینی گنده هم شده، مسئول دیگه استراتژیک هم هست این کشور، این مسئله نیست اصلا. این که اگر فکر کنید باور داره ظرفیت های فرهنگ رو باور نداره، اصلا اینجوری نیست. یعنی فوق فوق فوقش اینه که میگه ما نوکر فرهنگیم، ما دیگه خودتون فرهنگ عوض میشه. آقا با فرهنگ میتونی همه چی رو ببری جلو؟ نه، اینو دیگه انصافا تصویر نداره. کسانی باید شروع کننده این ادراک و این باور عمیق باشن. باور خالی هم کافی نیست، باید این اختلالات رو به صورت ملموسی ببینن. یعنی حتی این آدم چون موقعیتش حساسه باور هم کافی نیست، باید ببینه، اصلا باید ببینه. من به نظرم امثال حسن باقری و اینا اصلا نه اینکه یه چیزایی رو دیوار نقاشی کردن، یه چیزی تو ذهنشون بود، اصلا حس میکرد که ببین ارتش اینجا و سپاه هم اونجا و اونجا هم عراق و دقیقا میدید اصلا. این آدم مشت میگه تو مشتش، خیلی فاصله داریم ما. این هست سامان واقعی حوزه فرهنگ به جوهره های چند وقتی در یک بازه زمانی نسبتاً باز به صحنه می نگریم، می بینیم که الان بسیاری از ایده های تحولی به خصوص گونه های درشت و ملی آن قیم نداره و کس یا کسانی مثل مادری که نگران فرزندان خود باشد برای طرح ها بیتابی نمی کنه. چون نمیشناسید اشکالی نداره بگم، فکرم شاید هم حالسته یدم شاید یادش نباشید. از شبت من از سال 82 که تصمیم گرفتم تمرکز کنم داشت بشریف، خب هر هفته میرفتم دیگه. حالا چند ماه بعدشم که این حوزه فارغ التحصیلان گردنم افتاد، واقعا خسته و خفته بودم، ولی میرفتم هر هفته. هر هفته که میرفتم، اول میرفتم اتاق نماینده وظیفه‌ای از باب یک تعدب و این که خب بالاخره آدم محترمی بود و دوستش داشت و رفیق قدیمی بود. بعد هی هر سری میرفتم تا یک سالش بعد بهش گفتم آقا یه سال من دارم میام. یه سال شد من بعد یه سال من دارم. گفت خیلی خوبه، ما متشکریم. گفتم آقا اینا رو بذار کنار، چی شد من یه سال مادم چی کار، چه غلط کردم، چه اتفاقی افتاد توی چه که حالا فریفته یه من از تایی بسیاری هم اعتراش بچی. بعد گفت که خوب بوده دیگه. من گفتم چی شد آجا یقیق برم بگو چی شد. گفتم من چی کار کردم تو؟ گفت که خب کلاس برگذار کردی فلان. گفتم آجا این درست نیست. گفتم تو اینجا قرار داده شدی، امید حضرت آقا هست، این درست نیست. من چی کار کردم؟ بابا من به تو اعتماد دارم. میگم گفتم ول کن اینا، مثلا هیچ چیزا رو چی شد من چی کار کردم؟ من چند تا ایده اینجا داشتم دنبال میکنم، چقدر ایده ها مزخرف بود، چقدر نه. گفتم ببین آقا من هر هفته میمادم به خودم در دست تو قرار میدادم، هیچی نمیپرسیدی ازم، فقط حال منو میپرسیدی، سخت راحت اومدی نمیدونم فلان اینا، همین صفر همین شده. نه این اداره کردن نیست. گفت به این فضل جون من اداری شدم، من تیپ اداری شدم، کار خودت دوایه سری ضرورت ها و اینا صحبت کردن. خودم بگه الان شما باید از من بپرسی دانشگاه شریف رو چجوری داری میبینی، با هم بحث کنی، من با دعوا کنم برم هفته بعد برم یه رؤیت جدید بیارم برات، یه روایت جدید بکنم. چه وضعش آجا؟ چه وضعش؟ چرا هم بس من نیستی تو؟ بعد دیگه دید نه، من دو مرتبه یادش افتاد که من چه روجکی بودم. گفت این بله جو این کار خودت، من اداری شدم، من اداری شدم، قبول دارم. من گفتم که الان من چی کار کنم با این جمله که تو داری میگی؟ یعنی چی من اداره شدم؟ خب قبول دارم آقا غلطه، ولی آقا من اصلا تموم شدم، من اداره شدم. من دیگه دیدم چیز نیست، یعنی اصلا تر همین نبود، یعنی تر هم این نبود که آدم مثلا نهاد یه کاری بکنم فلان برم، کلن تر هم متنی بود با نهاد نبود اصلا. فلزا دیگه ادامه ندید. گفتم که همین چند تا گاز بگرفتم ازشون این ولی اینجوریه بچه ها. این که شما فکر کنید آقا مثلا طرف حالا دیگه مثلا نمیدونم نقشه جامعه چی پیچی رو چیز کرده، بعد مثل مادر بالا سرش وایستاده نگرانه، داره دنبال میکنه روز شب نداره. اصلا اینجوری نیست بچه، اداری شدن و باید شما انقدر بین خودتون بگید این رو که آقا اگر روحی اداری شد هیچ امیدی دیگه نیست، یک بار هم تو جلسه های اینا شرکت نکن، یک بار هم تو جلسه های اینا پا نگذار، هیچ امیدی به کسایی که دارن به صورت اداری عرصه فرهنگ رو آقا دیگه اصلی تنی ضربه رو الان داریم از عرصه فرهنگ میخوریم دیگه. به چه زبانی باید این کشور بگیم با روحی های اداری که ماشاءالله پر فت و فرام نمیشه. همه مواردی که به نتیجه میرسن نیز دقیقا از همین قاعده پیروی میکنه، یعنی کسی پشت آن است و اون حادثه روح داره، انسان پشتشه، روح داره، نه فضای مرده اوتوماتیکی به نام اداره. اگه روح داشت که اداره که خیلی خوبه، که اقتدار بزرگی داره، اداره یعنی اقتدار. ولی خب وقتی روح نداشته باشه دیگه هیچی دیگه نیم، مثل اونه که راننده لیفتراک مرده باشه، میگه لیفتراک مرده، اونا نگاه کن مرده رو فرمون لیفتراک نداریم ما. قبول آمه این حرفایی که میزنید در ما لیفتراک درسته، ولی خب زوری دیگه نیست تو سن. آب میام چند تا افغانی بیا همین چیزا رو برداریم بنویسیم بالا.
جون درویش تو اینجا کار میکنم
جان،
اونوریه چطور اینجا کار میکنم، یعنی این همه حجمه سنگین فرهنگی میکنن اینا، این از فضای اداری دادن بیرون
شور درست میکنم. بله بچه ها اصلا فکر نکن اصلاحاتی هم اسم زندگی میکنن، گاهی نمیخوابن چند شبانه روز،
اصلا رفقای اصلاحاتی خود من مثل دیوان اکبره مثل دیوانه کار میکنم. چرا این همه انرژی از کجاش دیاوردی؟ چون مثل این انرژی تو میکنم زندگی اداری داره؟ زندگی اداری داره انصافا؟ میخوره بهش اصلا؟ کی بود پای مسجد نوشته بود انصافا بسیجی خیلی خوبی واقعا بسیجی جنسش اینجوری بابا اصلا همه جا همینطور هست. حضرت آقا میفرمان میگن که بابا غربم دیگه به لحاظ تمدنی جامعه غرب دیگه نازا شده، اصلا نمیگیم تئوریسین ها و مکتب نازا شده، جامعه غرب دیگه نازا شده. جامعه غرب موقعی انسانهای صاحب از حرارت میزایید که خانوادهی وجود داشت، الان موقعی که چشمه خانواده خشک شده همش یه وش آدم های الدنگ درد داغون ریختن توی چیز، همینا کافی هم واسه نابود کردن تمدن. این تحلیل قطعی حضرت آقا هست. خب میگه اینا متوجه نیستن یخربون بیوت هم به عیدی هم شد داره میشه. اینا دیوانه. جاهلیت یه بار هم همین کارو کرد که اسلام اومد آرسلکم اومد، خانواده از داشتن نابود میکردن دیگه، میزنن دخترها رو میکشتن. خب صفیح آخرش به این نقطه میرسه، ولی خودش هم خیلی عاقل بدونه. آقا شما دارید به صفحات بخواهید این ببین این تحلیل از دفعه. خب عزیز من اون تمدنی هم که دارید مشاهده میکنید محصول دورانیه که طرف سر و چیزی داشت، یه حساب کتابی داشت زندگیش، بابایی داشت، مامانی داشت، خانواده‌ای داشت. خب الان از اینا بی هویت هم هیچی نیستن. حضرت آقا گاهی پروتکل های یهود اشاره میکنه بچه ها، البته چون مشکوکه هیچ موقع سفت از پروتکل های یهود نام نیامده ایشون، ولی گاهی اون پروتکل های یهود چیزایی که اونجا نوشته همش داره محقق میشه، صریحا گفته بشه رو به کجا باید برسه، همه داره محقق میشه. خب بله نه اون طرفی ها بسیجی هست، اون طرفی هم بسیجی هم. همین چی بود این تیماج ساله چی بود این
تیماج ساله
بگو من 400 بیشتر نمیخوام پوستت میکرم این چه جبوی بهش دادن درسته؟ با اینجای همجور هم هستن انصافا، نه که حرف نمیخوام اونایی که حالا میان مثلا یه دوتا شهاده افعی میدن اونا رو ولشون کن، چرا با اینا داری میبندی؟ تو از این داری میخوری، از اینی که انقدر پرشوره داری میخوری. خب بگو شور از کجا آوردن فلان، به ما حالا یه بحث دیگه است. واقعا جای مطالعه باید از اتفاقا درخواست مطالعه کرده ها، باید درخواست کرده که مطالعه کنی، کمون که اونا مطالعه کردن روی شهادت طلبی ما یه دارش از آب در آوردن که دیدیم دیگه واقعا اقتداراتی که فکر میکردیم اینا اختصاصی ماست قشنگ رو کردن. و
این کلمه برخورداری اونجا بار مثبت داره، شما نمود اشکال استفاده
چند بار میگن درباره چی؟
میگن بار مثبت برخورداری داره، مثلا شما
میگن به لحاظ نگارشی مشکل داره، برخوردار رو برای جنبه مثبت
بکار برای متمتع بهرمند از اشکالاتی برخوردار است.
آه از اشکالاتی برخوردار است. آه خیلی باش، پس من تو شعر فارسی شواهد میارم که
اونجا بیارید اونم بیارید جوابش داده شده
جواب میزه کردم بردید
توی بربال قلم این از
بربال قلم
داده شده
با این جرفا من انتقادات با جرفا دارم این که این که گمان کنیم در جامعه فرهیخته ما گاهی اینجوری بچه ها خودمون رو گول میزنیم اینجوری که الان من دو. این که گمان کنیم در جامعه فرهیخته ما اگر ضرورتی به نام عاقله فرهنگ وجود دارد حتما انسانهای قیوری با هم پرداختن و این میدان را خالی نگذاشتن و دو خوش میگه میگه گرم زرور خوش دیگه آجون این رویه درست نیست باقید ما در معرض خطریم به خاطر این تواکل ها دایورت دیگه دایورت همه چیز با کار باید
آجون توصیفتون رو گفتید دلیلتون رو میدید که چرا اونو اینقدر مصمم با من کار میکنن فلان میکنن بعد این برای این رفتش هم دارم
ببینید من گذرا بگم چون وقتمون رو میگیره یه سیاق یه شبکه باور درست کردن یه سیاق حامی درست کرد. ببینید این جوان های ما خیلی تحت تربیت اونا بودن تا تحت تربیت ما، و اون مفاهیمی که توی کارتونه ها داشتن تزریق میکردن به این بچه ها، خب اون مفاهیم رو کاملا سنجیده داشتن چیز میکردن. شما یه دونه پاندای کنفوکار میدیدی، یه دونه اجراهات و تربیت کن و نمیدونم چی چی و اینا، نمیدونست اینا به هم دیگه چه ربطی داره. میگفت آه یک شو روسیه ساخته، یک شو کجا ساخته، نه اینا یه هماهنگی کاملی هم تو خب این مفاهیم دارن چی کار میکنن، چی دارن بخورده. شاید توی کشور به ندرت یکی دو نفر داشته باشیم بتونن تحلیل کنن که این داره چه زمینی برای کودک میسازه. و کودک موقعی که داره بالا میاد، خب داره محیط من رو محیط کبیری میبینه و داره بهشت بر این رو و نجات رو توی جای دیگه داره و سخت میکوشه برای اون صحنه، سخت میکوشه. یه تعدادی واقعا اینجوریه، یه تعدادی هم اصلا جنسشون چیده، جنس هایی با جننی هست خب، و نمیتونن آدم های خوبی باشن، نتونستن تا با آدم های خوبی باشن. حرف دلش نمینه گرد تو نیپسندی تغییر به قضا رو که انقلاب اومد اتفاقا خیلی طیف زیادی از اینا رو عوضش میکن. آقا اینا کلن پرشورن هر طرف برن، به قولی حسین رژیم میگفت طرف جبهه حق برن اونجا رو آباد میکنن گرم میکنن، طرف جبهه باطل میاد اونجا رو آباد میکنن گرم. اینا کلن پرشونن جنسشون اینجوری. خب بعد اینا رو اگه شکار بکنن که الان اونا دارن شکار میکنن اینا رو، ما بدون شکار نیستیم. ما این طرف بچه های تهران میگفتن که اینا دارن تلاش میکنن بسیجی ها رو چیز کنن بترسونن، میگفت که ما که دستمون رو بستن درست حسابی نمیتونیم بزنیم، ولی خب اونا دارن شیر میشن، اونا فکر میکنن ما رو دارن میترسونن. خب اینایی که الان اومدن که شما رو بزنن اینا جامونده های سوریه. این بنده خدا میگفت اینا نمیدونن با چه اجدهایی طرفن. بگو اگه میدونستن شلوارشون رو خیس میکردن. بابا اگه میخواستن داره شهید بشه نداشتن پشت صف نگاهش داشتن. یه حالا اومدن مثلا داره با تو دعوا میکنه. کوری میخوندن بچه ها میگفتن که بابا اینا نمیدونن، به ما اجازه گاز گرفتن هم نمیدن آخر. به خاطر اینه مثلا شما اینقدر مثلا جری شدید. و اینا مثلا اگه بگن بزنید دیگه میدونیم باهاتون چیکار کنیم. ما اینا از دستمون در میره این چند تایی که میزنیم مثلا اینا دیگه این طرف هم داریم، این طرف هم ما داریم. اما ببین بچه ها یه چیزی رو باقش نمیدونم اصلا این بگم نمید. بچه های اصلاحات نخبن بدون تو حریفشون هم احمدی نژاد، یا حالا بذارید دیگه ته داستان رو بگم، حریفشون هم احمدی نژاد. شما برید توی جلسه های بچه های خودمون بشنید نخبگی نمیبینید بچه ها، خلاص نخبه همون هم توی این جلسه ها را نمید. یعنی تو هم بچه های جوان نخبه هایی هستن را نمیدن، یعنی انقدر هی اینا میان به اینمون سیخ میزنن که کلن روابطشون با اینا شکراب میشه، بعد اینا میدون نمیدن، نمیذارن بیان توی این جلسه ها. بازم بدترشو بگم، احساس میکنن صندلی هاشون از دست میره، مثلا این نخبه اگه دیده بشه صندلیش رو از دست میده دیگه، هست دیگه بچه همون جایی که رفتون تو اگه حرفاشو باید شما بزنیم شما یه چیزی بدی میشنوید نمیده، همش حرفای خوشگل بکنید برای بچه خودمون چجوری دارم کار میکنم. اون نمیگه بهتون دیگه، بزنیدش هم بهتون نمیگه. خب یا بچه خودمون دارن چجوری کار، منگولستان دیگه اصلا تشویق نمیگه آدم به چیز.
اما یه نمیدهش آقای اصلا زرابی صحبت میکردن پنجمه سر یه بحثی شده اینا، خب تمام مثلا از این کار در بعد حالا عبدالله قومی باید از خواب بعد کشو باجه حضرت آقای دیداری داشته باشن کنن. آقای قومی میخواد 5 سال 4 ساله میخواد مدیر کل باشه یه دیدار با آقا داشته باشن، ترسن آقای قومی گنده بشه نمیذارن دیدار داشته.
حتی بعضی از این نگاه فنیه ها، یعنی بی‌انصافی نکنیم جدی ها. مثلا ببینید فرض فرمایید برای چیز، برای اینکه فرض کنید بازار مد رو کنترل بکنن، مثلا یه آدم سابقه دار رو گذاشت، بعد میگه که خب بابا این بنده خدا خودش سابقه چیز داره، سابقه خلاف داره و زندان هم افتاده و اینا، این برای چی میگه یه آدم سالم بذارید آخه برای چیز کنترل مثلا بوتیکا بکنه؟ میگن که این جمله فنی است، ارزش با تو داریم. هم اینا اصول مدیریت، ارزش با تو داریم. اگه یه بچه حزب اللهی بذاریم اون هار میشه دیگه، حرف ما رو گوش نمیکنه، صحنه دیگه قابل مدیریت نیست، ولی از این بنده خدا آتو داریم اینو میذاریم که حالا شما هم یا گیستو میکنی و فلا اینا، آقا اطلاع دادید با ما این بنده خدا زواقه قده بره بره اینا. خب
سبک مدیریتش مهم نیست، فقط آتو مهم
داریم. و بعضی ها که زرنگن یه آتو میبرن، اینا دیگه لمای کاره
نیست،
لمای کاره که یه آتو، یعنی طرف فکر کنه آتو داره که به شما اجازه بده کار کنه، دیگه خیلی دیگه وارد بخشه اون قسمت چیز نرمستو دارن که آره اینا نه بحث کسانه نیست، نه این نگرفتی. بعضی ها خیلی باهوش‌تر از اونا و میدونن برای کار کردن، یعنی دستشون خوندن، میدونن برای کار کردن باید این بنده خدا دلشون خوشحال کنه، مثلا فکر کنه آتو داره
چیز سوز به فنا
رفت. چون ببینید بچه ها وقتی که یه سری از اخشار نیستن توی صحنه و فضای امنیتی داره اداره میکنه کشور، تو این کار داره میکنه بیشتر امنیتی همین، اگه نمیخواید بفهمید پس نمیخواد العالم رو به زمانه نمیخواید بشه، بعد مدل تعامل با این رو ببینید خواهید چی باید تعامل کن تا فضا در اختیار قرار بدن گاهی از اوقات خطرناکترین کارا رو هم بتونی انجام. یاد خیلی سرسته بخواهید عاقله فرهنگ را نمیتوان هر جایی نشان کرد. این جمع مسئول و هسته سخت انتخاب تمدنی ما در حوزه فرهنگ تنها در نقطه خواهد روید که نقطه التقای چند زل نیرو هم. این بحث خیلی بحث مهمی بچه هم، این بحث رو نمیخوام نشسته بیدم، این بحث خیلی یه مثلث میخوام بکشم که اینجا دیگه تنبلی کردن نکشیم، توی یک مثلث باید باشیم، توی یک مثلث
تاب بس
جا این در هست
یه تخته یارم
یک زن برخورداری های اندیشه‌ای و علمی اصیل ما، دو دردهای تمدنی و فشار مسئولیت‌های حاکمیتی ناظر به پیشرفت فرهنگ.
چی بنویسم؟ من می‌نویسم حاکمیت. منظورم حاکمیت نیست، دردهای حاکمیتی.
به مثلا اون کسی که شهر داره، درسته؟ الان شما مثلا از کنار یه آشغالی که توی چیز افتاده، توی خیابون افتاده گاز میگیرد میشه، درسته؟ اما اینجور این درد شهر داره، اون درد شهر داره. این درخته که مثل زغالخته شده انقدر دود خورده، این درد شهر داره، مثلا شهر داره قوم. اون جادهه که آسفالتش ترک خورده درد شهر داره. خب یه دونه انتگرال بگیرید از این درد ها، یه چیزی بریم به نام درد شهردار، اینجوری مثلا درد شهردار. آها ببین این تو قوطی هیچ عطاری بده نمیشه. این درد حاکمیتیست. خب این دو، و سومی هم اشراف اطلاعاتی نسبت به وضع گذشته و امروز فرهنگ و برنامه های کلان فرهنگی و پویش های اصلی تأثیرگذار بر فرهنگ ایران، از جمله طرح‌های راهبردی و تهدیدهای دشمن. اشراف
اشراف نمیسید خوبه؟ حالا من چون فکر نکردم برای این مثلثه خود
خوب از افتر. از یک طرف عقل تاریخی، اینجا من نوشتم برخورداری که اینجا اشکال نداره دیگه، برخورداری های اندیشه‌ای و علمی اصیل. دو، دردهای تمدنی و فشار مسئولیت های حاکمیتی ناظر به پیشبرد فرهنگ. اینجا خیلی خوب باید توضیح داد، خیلی خوب باید توضیح. من با بعضی از این دوستان صحبت میکرم، مثلا میگفت تلفشون این بود که این چیزی که من دارم میگم اینو توی قوم باید پیگیری بکنم. من میگفتم این اساساً تو آب و هوای قوم نمی روید، حتی جلسهش هم تو قوم نباید باشه. اگر ازلایی که تو جلسه باید دعوت بشن، اگر دعوت بشن جلسهش هم تو قوم نباید برگزار بشه، جلسهش هم باید تو تهران باشه، که کسایی که میخوام بیان توی جلسه تو خیابونان تهران ردشن بیان توی جلسه، یعنی حس تهران داشته باشن. خب جاش اینجاست، اینو توجه ندارن گاهی خودشون. خود این کسایی که توی اون محیط هستن باید بهتری درک کنن. حالا بعد من اینو اگر بپذیرید، شما اینو بپذیرید، بعد وارد یه بحث مهمی توی بحث عاقله میشید. ظرف پدیدایی عاقله یه بحث مهمی خواهد بود دیگه، وقت ما تمام شد. صلواتی من هم
شما ساخت ایجاد این تمدن یا بروز اولی نیست تمدن رو فرهنگ میدونید؟
یعنی چی بروز اولیه تمدن؟
یعنی ما زیر راحت بگم مثلا چون از دون قرب وقتی میخواد شکل بگیره، حالا شاید اینجا اشکال کنیم که اصلا صورت تمدن غرب صورت فرهنگی نبوده، ولی زمانی که تمدن غرب شکل میگیره از زیر ساخت فرهنگی تمدن غرب شکل نمیگیره، در یک عالم این تمدن غرب رقم میخوره. تو اون تمدن وقتی که تمدن تو قرن 19 هم شکل میگیره، بروز فرهنگیش از همه ساحتاش میزنه بیرون.
بله.
یعنی وقتی مثلا تو فضای اقتصادی هست فضای فرهنگیش میزنه بیرون، وقتی تو فضای سیاسیش هست میزنه بیرون.
نه اینجوری نیست، اونجا باید نشون بدیم که ببین ما از منظر خودمون داریم بررسی میکنیم. ما معتقد هستیم که وقتی که فرهنگ مادی غلبه کرد، دیگه غرب به یه سمت یک زیست جدید هست.
این چیزه، این از طرف فرهنگ میدونی، از طرف تفکر میدونی، یعنی بین ساعت فرهنگ و تفکر یه فاصله ای نمیدازی؟ ما یه ساعتی داریم به نام تفکر، یه ساعتی داریم به نام فرهنگ.
بله.
که تو ساعت تفکر دقیقا همین بحث مطرحه، این تفکر مادی و تفکر الهی. تو اون ساعت یه عالم داره رقم میخوره، تو اون عالم یه تمدنی ساخته میشه که اون تمدن اولین اتفاقی که براش میفته، اولین تجلی که داره تجلی فرهنگه. در تمام ساعتاش فرهنگ ازش میزنه بیرون. ولی اینجوری که شما میاد اینجا ساعت فرهنگ اتفاقا آمیخته با ساعت تفکر یا غلبه بر ساعت تفکر داره.
خب ببینید این که فرمول دقیقش چیه، این خب طبعا خیلی بیشتر باید کار کرد در مونش. گاهی مثلا یه چنگیز خلد مثلا میاد با شمشیرش میفته به جون چند تا کشور و اینا مثلا کشور رو فتح کنن، مثلا همه چی رو به هم میریزه تو این کشور. خب
و واقعا فرهنگ این کشور رو تحت تاثیر قرار میده. اصل ماجرا چیه؟ یه کار سخت افزاری، یه کار سخت، جنگ سخت، درسته؟ یه کار، یه چیزی اینجوری. اینا هم باید ببینیم. ولی این که شما یه جامعه ای مثلا مثل غرب داره خلقش عوض میشه، داره توی شریعت تردیدهایی میکنه، دغدغه کرامت انسان رو یه عده‌ای پیدا کردن و از چه زمینه ای دارن برمیخیزن دغدغه کرامت انسان دارن مطرح میکنن؟ از روی زمینه نارسایی کلام مسیحی در شناخت انسان، یعنی انسان ناشناسی کلام مسیحی. توی این مهد داره دغدغه کرامت انسان بالا میزنه یواش یواش.
یعنی کسایی که اونجا اومدن الان بحث انسان شناسی رو مطرح کردن، یا فیلسوفان حداقل کسایی که اولین تنگیه ها رو میزنن، پیامبران اون بنن، شما اینا رو تو ساعت فرهنگ معنی میکنی؟
خب آره دیگه، یعنی طرف در واقع اینجوریه. البته این ساحت که خب ساحت فکری است، ولی من عزم اینه که میبینید که این گفتگوها میبینید داره یه طبعی رو داره عوض میکنه، داره تردیدهای اجتماعی درست میکنه، درسته؟ میبینید همینطوری داره یه طبعی، و بعد این میاد پیوند میخوره به یه سری مسائل دیگه. مثلا یه سری از رفتارهای کلیسا رو مثلا نسبت بهش انتقاد میکنه. خب این دیگه قابل فهم عموم است، عموم هم ارتباط میده. بعد میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر این مثلا شهید مطهری دیدید میگه مشکل اساسی روحانیت، بعد میاد مشکلات روحانیت رو ربط میده به اینکه روحانیت پولش از مردم داره میگیره. دیدی از همه هم تعجب کنیم اولی بار خود میگه این رو تحلیل میکنیم، بعد تحلیلش مورد قبول قرار میگیره. خب تحلیل به شدت نخبگانی است، به شدت روشن فکرانه است، ولی این تحلیل مورد قبول قرار میگیره. اصلا من قبل از اینکه بیام موزه این تحلیل خونده بودم پسندیده بودم. درسته؟ اینطوری میشه، یعنی کار فکری هم در حد کار فکری نمیشه.